سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید. سلام به همگی. ایشالله بقیه دوستانم سریعتر میان و من شروع میکنم. ممکنه لایو امشب یه مقداری طولانی بشه، بنابراین احتمالاً نوبت اول 45 دقیقه خواهد بود. من 10 دقیقه استراحت میکنم و دوباره نوبت دوم رو شروع میکنم. امکانش هست که طولانی بشه. خب، من سوالات شما رو، خیلی سوال نوشتید، فکر میکنم نزدیک 170-180 تا سوال داشتم. سوالها رو تقریبا فیلتر کردم، اونهایی که مشابه بود رو خب یه سوال کردم و یه چند ده تایی سوال شد در نهایت. من چند تا نکته قبلش طبق معمول بگم بهتون. یک، این که اپیزودی که امروز پخش شد، من در بخش اولش یه بحثی رو باز کردم در مورد سوگیری در تحلیل، برام خیلی اهمیت داشت. امیدوارم که اون رو با دقت شنیده باشید. پاسخ بعضی از سوالاتتون رو هم در همون اپیزودی که امروز منتشر شد دادم. بنابراین اون بخش از سوالاتتون رو هم حذف کردم از سوالات. اما یه نکته ایم خواستم بهتون بگم. ببینید دوستان، منم یه آدمم مثل شما، مثل همه شماها. بنابراین منم باید بخوابم، منم باید چه میدونم وقت داشته باشم، به کارام برسم، به زندگیم برسم. ممکنه بعضی از سوالاتتون نتونم جواب بدم و یا اینکه اون سوالات رو قبلا جواب دادم و دیگه از حوصله‌ام خارج باشه. اما تمام تلاش خودم رو کردم تا به حال که تقریبا به هر سوالی بوده در دایرکت و اینها جواب بدم. اما یواش یواش دارم به این نتیجه میرسم که شاید لزومی نداشته باشه، به خاطر اینکه گاهی اوقات بحث هایی در میگیره و واقعا من وقتش رو ندارم، قصد بی احترامی هم ندارم، اما وقتش رو ندارم که هی توضیح بدم و هی سعی کنم که افراد رو قانع بکنم. و خب این پلتفرم هم جای این حرفا نیست واقعا. این یک مورده. مورد بعدی اینه که بعضی از دوستان انتظار دارن که من حتما از یک کلمات خاصی استفاده کنم، یه ادبیات خاصی داشته باشم، یه لحن خاصی داشته باشم. خب بابا، من که نمیتونم که به هر کلمه‌ای که استفاده میکنم فکر کنم به این که ممکنه که مخاطبها چه برداشتی بکنن یا برداشتی نکنن، بنابراین همه اینا رو فیلتر بکنم و بعدش خب اصلا جور در نمیاد، اصلا کار در نمیاد اینجوری. بنابراین من همینم که هستم و دوستانی که اون چه که میخواهند رو نمیشنوند از من ازشون عذرخواهی میکنم، ولی همینه که هست محترمانه. و خب راه آسونش اینه که در واقع نشنون یا اون چیزی که دوست دارن رو برن بشنون. من همینم که هستم، سعی خودم رو میکنم که بی‌طرفانه حرف بزنم. اما در یک چیزهایی نه، منم طرف هستم. در خصوص ایران من طرف هستم. الان همین الان بزنم جاده خاکی و به شما بگم که در خصوص ایران من طرف ماجرا هم. و اعتقادم اینه که هیچ ایرانی از نظر من نباید در واقع دعوت بکنه از یک کشور خارجی که حمله بکنه به کشورش، تا بلکه یه چیزی اتفاق بیفته که حالا من معتقدم اون اتفاق هم نخواهد افتاد. خب به خاطر اینکه این خلاف اخلاق، این خلاف بالاخره ملیت و این خلاف عقل، حتی که شما دعوت به یک کاری بکنید که بسیار هزینه زاست برای این مملکت، و تهش هم مطمئن نیستید که چه جوری پیش میره و به چه شکلی پیش خواهد رفت. به طور کلی بنابراین من ممکنه در آینده تصمیم بگیرم که کمتر جواب ها در واقع سوال ها رو بخونم و ممکنه کامنت های کانال رو ببندم و حالا اون دوستانی که منو میشناسن به من دسترسی دارن ممکنه با هم دیگه صحبت هایی داشته باشیم، اما خب واقعا یه مقداری از توانم هم خارج. آها یه چیز هم بگم، ببینید من بعضی از حرفایی که تو لایو میزنم در اپیزودها نمیزنم، به خاطر اینکه ببینید اپیزود یک فرمت دیگری است و یک قالب دیگری است و یک ساختار فکری و ذهنی دیگری داره. برای همین من امروز که اپیزودو منتشر کردم الانم اومدم لایو، برای اینکه تصمیم گرفتم بعضی از حرفا رو اینجا بذارم نه در اپیزود. اما چرا این اتفاق افتاد و ما دیدیم که یهویی یک نفوذ امنیتی عمیقی در ایران انجام شد و یهویی همه شوکه شدن؟ خب این یکی از ویژگی‌های اسرائیل، نفوذ امنیتی در این سطح بدون برخورداری از عوامل در میدان امکان پذیر نیست. یعنی چی؟ یعنی عواملی در درون ایران هماهنگ با اسرائیل بودند در این حمله. اصلا برای من قابل قبول نیست که همیشه پیش رفته باشه. بنابراین عوامل میدانی وجود داشتن. وقتی شما در خبرهای رسمی اعلام شد در تهران 10,000 ریسپرنده کشف شد، خب این 10,000 تا حالا معلوم نیست چند هزار تا دیگه هم بوده، اما فقط در تهران بود. خب این 10,000 ریسپرنده اینا اپراتور میخواد. خب همین 10,000 تا رو مثلا در نظر بگیرید که چند نفر میشن. حالا من فقط الان این در مورد تهرانه، در سراسر کشور همین قضیه جاری بوده. ظاهراً فقط 4 یا 5 استان حمله نکرده اسرائیل بهش. فکر کنم 4 استان اگر دقیق یادم مونده باشه، که بیشتر استانهای جنوب شرقی بودن، یعنی نیمه شرق و جنوب شرق. پس در ایران یک نفوذ امنیتی میدانی صورت گرفت و این نفوذ امنیتی میدانی نمیتونه ظرف 1 هفته، 2 هفته، 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه صورت گرفته باشه. حتما سالها براش کار شد. من باز هم در خبرهای رسمی خوندم که راننده کامیونی 3 سال در ایران کار میکرده و عامل موساد بوده. خب میدونید یعنی چی؟ یعنی ایشون راننده کامیون ترانزیت بوده و 3 سال با موساد کار میکرده و میرفته و میومده. بالاخره میرفته ترکیه، از مرز ترکیه شاید میرفته اروپا، این ور اون ور، اروپای شرقی و اینها. بنابراین ارتباط هم میتونسته بگیره از اون. تو سوالاتتون بود در مورد افغانها که چرا باهاشون اینجوری رفتار میشه. بله هیچ کسی این رو تایید نمیکنه که چرا افغانی که در ایران ویزا داره، پاسپورت داره، چرا باش اینجوری رفتار میشه. اوکی باشه، اما اصل ماجرا یک نفوذ امنیتی هست. در هر صورت وقتی شما میلیون ها نفر اتباع خارجی دارید که در ایران بدون مدارک هستن، غیر قانونی هستن و هستن در کشور و اینها عمومشون، یعنی همشون، اکثرشون کار درست حسابی ندارن، یک درآمد بخور و نمیری دارن از کارگری و اینها، خب اون طرف وقتی اسرائیل بخواد یه کاری بکنه خب معلومه روی اینا برنامه‌ریزی میکنه، میاد سراغشون. بنابراین اصل برخورد با اتباع غیرقانونی به نظر من کار درستیه. حتی من یه جورایی هم معتقدم که بحث کولبری هم نباید در ایران رسمی میشد به اون شکل. گفته بودن که اوکی ما این اینترنت موبایل رو قطع کردیم و این ریسپرنده ها از کار افتادن. خب آخه من اول یه ذره بهش فکر، بعد به این نجا رسیدم که بابا اون کسی که این همه ریسپرنده وارد این مملکت کرده در طول چند ماه یا 1-2 سال، بعدش یعنی به این فکر نکرده که اوکی من این همه، این چند هزار ریسپرنده که فقط حالا 10,000 تاش تو تهران کشف شده، خب من اینا رو ببرم مثلا تو ایران، بعد اینا رو وصل کنم به اینترنت مخابرات ایران. خب یعنی اون خودش به عقلش نرسیده که این اصلا کار غلطیه، به خاطر اینکه خب مخابرات ایران هم پیچ اینترنت رو قطع میکنه، ریسپرنده هم از کار میفته. آخه چرا فکر کردید که اونها انقدر مثلا ساده فکر میکنن؟ خب اون که این همه ریس پرنده وارد کرده نمیتونه ارتباط اینا رو با ماهواره برقرار کنه، که حالا بعدش در اومد که بله یکی دو تا از این ریس پرنده ها رو آنالیز کردن، دیدن به سیستم ماهواره ایریدیوم وصله و اونجوری کار میکنه. ببینید راهش این نیست، راه واقعا شما نمیتونید در دراز مدت یک مملکت رو اینجوری اداره بکنید. این باگ‌های امنیتی باید به شکل اساسی تری رفع بشه. این از بحث امنیت که پرسیده بودن. خب یه سوال دیگه هم که من اینا رو جواب میدم، چون اینا رو توضیح میدم، چون خیلی از این سوالاتتون تو همین توضیحات من هست. سوال کرده بودن که در مورد چرا حمله انجام شد و سطح هماهنگی نتانیاهو و ترامپ چقدر بود و مگه ترامپ داشت مذاکره میکرد یا چرا رفت سراغ حمله و اینها. ببینید اگر به چند روز قبل از حمله اسرائیل برگردید به ایران، اگه یادتون باشه یه جایی یه روزی یه خبری منتشر شد که خبرنگاری از ترامپ پرسید که آقا شما آیا در صحبتات به نتانیاهو بهش گفتی که طرح حمله به ایران رو کنار بذاره وقتی داری مذاکره میکنی با ایران؟ ترامپ گفت بله، من بهش گفتم که اگر الان تو این کار رو بکنی این مضره، برای اینکه ما داریم با ایرانی ها مذاکره میکنیم. اینو داشته باشید. چند روز بعد ترامپ اومد یه جمله ای گفت که کاملا شیفت درش دیده میشد، یعنی کاملا متفاوت با این حرفی که زده بود، و گفتش که من فکر نمی کنم که ما شانسی برای توافق با ایران داشته باشیم. خب اینا نکات خیلی مهمه. اگر یادتون باشه من روز 12 ژوئن و 13 ژوئن دو اپیزود منتشر کردم. 12 ژوئن یه اپیزود منتشر کردم به نام مداخله گرایی به سبک ترامپ. 13 ژوئن یه اپیزود منتشر کردم به نام پشت پرده حملات اسرائیل به بیروت. خب من متن این اپیزودها رو از 2-3 شب قبل آماده کرده بودم. هدف من چی بود؟ من در اپیزود 113 مداخله گرایی به سبک ترامپ اونجا توضیح دادم که این که ترامپ میگه من دنبال جنگ نیستم، این که ترامپ میگه من دنبال جنگ ورود به جنگ های بی پایان نیستم مثلا دوره جورج بوش، این به این معنا نیست که مداخله های کوچک با اهداف خاص و مینیمال انجام نخواهد داد. در اپیزود پشت پرده حملات اسرائیل به بیروت گفتم که یکی از اهداف حمله اسرائیل به بیروت که حمله سنگینی هم بود در اون موقع، اینه که میخواد اگر قرار باشه به سراغ ایران حزب الله رو تضعیف بکنه یا هشدار بده. بعد از اون جمله‌ای که ترامپ گفت که فکر میکنم که شانس مذاکره، شانس توافق با ایران کمه، به نظرم در ایران باید برای مسئولین مسلم میشد که خبری در راهه. به خاطر اینکه ببینید شما، من اینو بارها گفتم و الانم دوباره تکرار میکنم و امیدوارم یه روزی این فهم در ایران حاکم بشه، در ایران باید این فهم به وجود بیاد که ایران سر و کارش با یک قدرت بزرگه. سر و کله زدن با قدرت بزرگ داینامیک دیگری است. وقتی شما در 2 ماه مذاکره با یک قدرت بزرگ نمیتونید به نتیجه برسید، در واقع خواسته ای که اون قدرت بزرگ روی میز میذاره رو نمیتونید بپذیرید به هر دلیلی، من الان کاری ندارم به این که آیا این که نپذیرفتید درسته یا غلط، اصلا اینو فعلا میذاریم کنار، و اون قدرت بزرگ در 2 ماه گذشته مدام گفته یا توافق میکنی یا من حمله میکنم، و خب حمله چیز خوبی نیست، خیلی فاجعه باره، یه سری جونهای زیادی از دست میرن و اینها، ولی اینه دیگه، یا مذاکره یا توافق میکنی یا حمله میکنی، و انتظار داره از شما که خب بیای توافق کنی، اما شما به هر دلیلی نمیپذیرید، یعنی اون خواست اصلیش رو که غنی سازی صفره نمیپذیرید و یه جوری اون قدرت بزرگ به بنبست میرسونید. باید انتظارشو داشته باشید که اون قدرت بزرگ میره از ابزار دیگه‌اش استفاده میکنه. اون که نمیشینه بگه که اوکی پس ایرانیان نپذیرفتن، پس اوکی دیگه نمیشه دیگه، خدافظ. سری دستشو دراز میکنه، یه ابزار دیگه‌ای که دم دستشه برمی‌داره برای اینکه به خواستش برسه. به خاطر اینکه قدرت بزرگ و ابزارهای متنوعی داره. ببینید این درک باید به وجود بیاد که ایران سر و کارش مثلا با عراق نیست، با ترکیه نیست، مثلا با چه میدونم کشورهای آسیای خلیج فارس نیست. سر و کارش با قدرت بزرگه. حالا یکی از ابزارهایی که دستشه چیه؟ اسرائیل. یعنی در ایران باید این فهم به وجود می اومد که یک قدرت بزرگ لزوماً بلوف نمیزنه. دلیلی نداره بلوف بزنه. بلوف رو قدرت‌های کوچک انجام میدن، میزنن به خاطر اینکه ابزارهاشون کمتره. بنابراین برای اینکه به طرف مقابلشون یه جوری القا بکنن که ببین من خیلی خطرناکم، بلوف هم میزنن. ولی یه قدرت بزرگ وقتی دو ماه داره اینو تکرار میکنه که یا توافق میکنه یا حمله میکنه، شما نباید فکر کنید که بلوف میزنه و شب حمله مثلا هم تو خونه هاشون بخوابن. بنابراین پس ترامپ بعد از اون حرف به نظرم به نتیجه نهایی رسید و احتمالاً اسرائیلیا طرحی بردن، یعنی اون طرح که اسرائیلیا ارائه داده بودن. اوکی، مثلا ترامپ احتمالاً بهشون گفته که خب بریم ببینیم اینا چیکار میکنن دیگه، برید انجام بدید. و حدس من اینه که اینا، میگم اینا حدسیاته، احتمالاً ترامپ به این نتیجه رسیده که ممکنه بعد حمله ایران بیاد پای میز مذاکره، یعنی وقتی قبول کنه بعد حمله، یعنی جنگ باعث بشه که ایران بپذیره. ببینید یکی از اهداف اساسی جنگ قانع کردن طرف مقابله. قانع کردن طرف مقابل به چی؟ به این که ببین تو در مقابل من قدرت نداری، بنابراین باید بپذیری. و فکر میکنم که ترامپ دنبال این بوده. حالا بعضی ها ممکنه بگن که اوکی، حالا برای اینکه ایرانو قانع کنه مثلا چه دلیل داشت که اسرائیل حمله کنه به ایران، اونم مثلا 10 روز 11 روز 12 روز اهداف رو تو ایران بزنه مداوم، و چرا امریکا آخرین روز ورود کرد، چرا مثلا هفته اول ورود نکرد؟ مگه هفته اول نمیتونست ورود کنه؟ امریکا که قدرتش رو داشت میتونست ورود بکنه. ببینید اینا دیگه، اینا واقعا اینا رو پرسیدی داد که دارم میگم، اینا چیزایی که قابل توضیح نیست، خیلی فقط میشه حدس زد در موردش. بنابراین منم نمیدونم که حدسم درسته یا غلطه، ولی یه چیزی رو میتونم در موردش بگم، حرف بزنم. اونم این که ببینید توافقاتی که بین اسرائیل و امریکا شده، یعنی شکل همکاری که بین اسرائیل و امریکا شده، مسلماً مال یه هفته قبل جنگ نیست. توافقات کلی از قبل انجام شده. یعنی دو طرف میدونستن که آقا اگر این مذاکرات این دو ماهه به اون نتیجه که ما میخوایم نرسه، ما باید یه کاری بکنیم. درسته؟ من تو اپیزودم هم گفتم تمرین ها رو هم از دولت بایدن انجام داده بودن حتی. خب بنابراین اون طرح وجود داشته. اما ببینید شما که وقتی یه طرحی دارید که لزوماً نمیاد بگید که اوکی همین فردا میرم اجراش میکنم. این طرح اونجا آماده است، همه هماهنگیام احتمالاً شده و مطمئنم سر اهدافم با هم صحبت کردن، سر خیلی چیزا با هم صحبت کردن. اما ببینید بالاخره اسرائیل یک موجود متفاوتیه. یعنی میخوام بگم که درسته که امریکا ترامپ به نتانیاهو چراغ سبز میده، میگه برو انجامش بده، ولی دیگه مثلا تو اجرا که همه چیزو دیکته نمیکنه که. مثلا ترامپ که نمیره به نتانیاهو بگه ببین این لیست اهداف مثلا این 100 تا تیک بزنه، بگه تو فقط با اینا رو بزنی، هیچ کار دیگه نباید بکنی. نه، اون طرفی که داره عملیات رو انجام میده دست برتر رو داره. اون طرفی که داره عملیات رو انجام میده دیگه امریکا نمیتونه روش کنترل جزئی داشته باشه، اون میاد هر کار دلش میخواد میکنه. خب و خب اسرائیل هم هم در مورد ایران هم انگیزه شو داشته، هم که خب قدرت شو داشته دیگه، بالاخره اومده و این کارا رو کرده. اما اینکه چرا اینقدر طول کشید و ترامپ چرا مثلا روز چه میدونم 12 اینا وارد شد، 11 وارد شد، خب منم اینا رو منم مثل شما نمیدونم، ولی خب بالاخره اونها هم محاسباتی کردن حتما دیگه، حتما نشستن فکر کردن آیا الان زمان مناسبیه، آیا و بعد احتمالاً باز هم چکای آخر انجام شده که مثلا آیا ما واقعا اگه بریم این کارو بکنیم به موفقیت میرسیم، میتونیم. چون این تصمیم ریسکیه دیگه، شما فقط فرض کنید که مثلا این حمله انجام میشد و شکست میخورد، یعنی موفق نمیشدن توی این حمله، خب ترامپ چه بلایی سرش می آوردن در امریکا. بنابراین من فکر کنم یه بخشی هم خب مربوط به اینه که احتمالاً امیدوار بودن که ایران تو همین چند روز مثلا بگه اوکی بس و بیا مذاکره کنیم، یا مثلا پدافندها تضعیف بشن و اینها. در مورد رژیم چنج پرسیدید دوستان، یه مسئله مهمیه. بذارید اول در مورد فوردو بگم که خیلی ها پرسیدن که آقا این فوردو چی شده بالاخره. ببینید، حمله شده به فوردو و اونطوری که امریکایی‌ها میگن 12 بمب MOP در واقع GBU-57 که هر کدومشون 13,000 کیلوگرم وزنشونه و تا 60 متر میتونن نفوذ کنن به زمین و تا قطر مثلا اگر شما یه بتونه 18 متری داشته باشید و مثلا اگر فشاری که این بتون میتونه تحمل کنه مثلا 30 یا 34 مگاپاسکال باشه، اون رو هم میتونه منهدم کنه. اما اینکه آیا موفق بوده یا نه و چرا این همه دعوا تو آمریکا سر این قضیه هست، خب ببینید، یه دلیلش دعوای داخلی در آمریکا است، رقابت‌های حزبی در آمریکا است. اگر دموکرات‌ها هم سر کار بودن و همچین کاری رو می‌کردن، جمهوری‌خواها می‌رفتن سراغشون و چی میگن حالشون رو می‌گرفتن، یعنی سعی می‌کردن گیر بدن که ببینید تو مثلا موفق نبودی و اینها. به خاطر اینکه ببینید این اقدام به خودی خود در آمریکا بسیار کارت برنده بزرگیه. پس یکی از دلایلش میتونه این باشه. یکی از دلایل دیگرش که هنوز دعواست در امریکا سر این قضیه که آیا فوردو تخریب شده یا نه، اینه که هنوز BDA بیرون نیومده به طور کامل. BDA در واقع Battle Damage Assessment، یعنی ارزیابی آسیب‌های در واقع حمله، یعنی ما چه آسیبی وارد کردیم به طرف مقابل. خب این هنوز طول میکشه به نظر من در خصوص هدف مخفی و بسیار مستحکم مثل فوردو، به نظرم طول میکشه تا آماده بشه. یکی از دلایلی هم که میبینید که آقای گروسی خیلی بال میزنه که بیاد به من دسترسی بده و اینها همینه، برای اینکه بیان ببینن چقدر تخریب شده. و البته یکی از دلایلش هم اینه که ببینن واکنش ایران چیه، آیا ایران میگه تخریب شده، ایران میگه تخریب نشده. من واکنش های رسمی، رسمی دقت بکنید، رسمی واکنش، یعنی واکنش وزارت خارجه، واکنش مثلا سازمان انرژی اتمی و اینها، تا اونجایی که دیدم میگن که تخریب زیاد بوده، یعنی ایران یه جورایی تایید کرده که تخریب زیاد بوده. حالا بعد توضیح میدم که معنای این موزه هم چه میتونه باشه، چون ممکنه خیلی ها انتظار میداشتن که خب چرا ایران داره میگه تخریب، خودش داره تایید میکنه وقتی تو آمریکا دعواست، خب ایران هم بگه نه تخریب نشده. حالا اینو توضیح میدم که احتمالاً معناش چی میتونه باشه. اما در مورد این بمب، ببینید این بمب صرفاً برای فوردو ساخته شده. من تا چند سال پیش میدونستم که 20 تا از این بمب‌ها ساخته شده تا به حال. یعنی چی؟ یعنی آمریکایی‌ها به این نتیجه نرسیدن که این بمب رو برای جای دیگه هم نیاز دارن، ممکنه نیاز داشته باشن برای من روش سرمایه گذاری بکنن که زیاد بسازن ازش در تیراژ بالا. تا چند سال پیش دارن 20 تا ساخته بودن، حالا نمیدونم الان چقدره. یه جایی هم چند روز پیش خونده بودم که اگر قرار باشه حمله دیگری انجام بشه به فوردو، ممکنه که آمریکایی‌ها بمب کم داشته باشن، یعنی نتونن مثل 12 تا، یعنی به اندازه 12 تای قبلی بندازن روی فوردو. اینو خوندم، نمیدونم چقدر درست باشه. خب این بمب بسیار بمب عجیب غریبیه، یعنی ببینید 13,000 کیلوه و اون وقتی 60 متر میره پایین و پایین منفجر میشه، و اگر فرض کنیم که 12 تا انداخته شده روی فوردو و با توجه به سوراخ‌هایی که روی فوردو هست که 6 سوراخه، احتمالاً در هر سوراخ 2 بمب رفته پایین، یکی انفجار اولیه انجام داده، یکی انفجار بعدی انجام داده. و بنابراین من میگم من کارشناس اینجور چیزا نیستم، ولی وقتی به اون بمب نگاه میکنم به خودم میگم باید یه اتفاقاتی افتاده باشه. ضمن این که خب قبلش هم اسرائیل دوبار رفت سراغ فوردو، حالا نتنز و اصفهانو که زیاد زد، ولی دوبار هم سراغ فوردو رفت. بنابراین این در مورد فوردو، حالا بالاخره در آینده مشخص میشه که فوردو چه اتفاقی افتاده. و یک نکته ای هم وجود داره، اگر دقت کرده باشید بعد از یکی دو روز امریکایی‌ها شروع کردن به گفتن این که اوکی این اورانیومه اونجا دفع شده. خب این دفع شدن با تخریب شدن یه مقداری فرق داره. اینا هنوز مشخص نیست که آیا اینها بازی‌های اطلاعاتیه، یعنی امریکایی‌ها اینو مطرح می‌کنن برای اینکه ببینن واکنش ایران چیه، هنوز ما نمیدونیم. بنابراین خیلی نمیشه در مورد فوردو یک نظر نهایی داد، باید منتظر بود که زمان بگذره و ببینیم که چه اتفاق بیفته. اما در مورد رژیم چینج من فکر کنم زمانم هم خوبه، بنابراین فکر کنم توی یه لایف تموم بشه، مگه اینکه شما اینجا بازم سوالاتی داشته باشید. در یک کلمه بخوام بگم، رژیم چینج در ایران کار ساده ای نیست. با این کارها واقعا ساده نیست. تضعیف ممکنه، یعنی تضعیف سیستم ممکنه، اما خب به نظرم نمیرسه که رژیم چینج کار ساده ای باشه، به خاطر اینکه پلیس امنیت ایران، نهادهای اطلاعاتی در درون ایران بسیار قدرتمندن. این یه واقعیتیه که وجود داره در داخل ها، یعنی در برقراری مسائل داخلی، کاری به ندارم به نفوذ خارجی، به اون شکل کاری ندارم. و ببینید اینجوری هم نیست که مثلا بعضیا گفتن مثل زمان مصدق و اینها، نه خیر، همچین اون اتفاقات دیگه رخ نمیده، اونا مال یه زمان خاصی بود، الان دیگه ما همچین چیزی رو نداریم. اما نکته بسیار مهمی که من از ابتدای این درگیری خیلی هم ازش میترسیدم و حالا اتفاق نیفتاد خوشبختانه، چون این به همه آسیب میرسوند، احتمال بروز هرج و مرج، احتمال بروز یک کیاس گسترده در ایران بود که این ممکنه رخ بده. وقتی که سیستم خوب تضعیف بشه، هر سیستمی اصلا حالا فرق نمی کنه، هر یک سیستمی تضعیف بشه و کارکردهای خودش از دست بده، خب کیاس ممکنه. بعضی از دوستان پرسیده بودن که آیا مثلا احتمال تجزیه وجود داره یا گروه های خارجی بیان داخل ایران؟ بله، اینها چیزای شوخی نیست. دیدم که در سالهای گذشته یه دی گفتن نه امکان تجزیه ایران وجود نداره، نه این اتفاق نمیفته، خیالتون راحت باشه. نه خیر، اینها یا گول میزنن شما رو یا نمیدونن. خیلی راحت میتونه این اتفاقات بیفته وقتی که سیستم تضعیف بشه و کارکردهای خودش از دست بده. بنابراین در اون شرایط دیگه همه بازندن، هیچ کسی برنده نیست، هیچ کسی برنده نیست. من به شما قول میدم که مردم ایران یک روز و دو روز هم نمیتونن شرایط هرج و مرج داخلی رو تحمل بکنن. نمیتونید شما تحمل بکنید. شما نمیدونید دارید از چی حرف میزنید واقعا. بعضی ها که فکر میکنن که مثلا اسرائیل یه تیغ جراحی داره و میاد دقیقاً سیستم رو اینجوری جراحی میکنه و ور میداره و بعد یه چیز آماده دیگه هم داره میذاره سر جاش، اصلا نمیدونن دارن در مورد چی حرف میزن. شما یک کشور بزرگ دارید با 90 میلیون جمعیت، شما تو مخیلتونم نباید بگنجه که برید به این سمت که این کشور دوچار هرج و مرج بشه، برای اینکه نمیتونید تصور کنید که چه چیزهایی رو از دست میدید. سوریه با 25 میلیون جمعیت ببینید به چه روزی افتاد وقتی که دولت مرکزی تضعیف شد. من از دولت بشار اسد دفاع نمی کنم به هیچ وجه. پدیده ای که رخ داد در سوریه رو دارم توضیح میدم. بله، زمانی که دولت بشار اسد سرکار بود، آدم می کش، زندانهای مخفی داشت، شکنجه می کرد، اینا بدیهیاته. ولی همین دولت وقتی تضعیف شد، سوریه ببینید به چه روزی افتاد. اینا آرزوهاییه که سر از تاریکی در میاره، شما نمیدونید تهش چیه و فکر نکنید که رخ نمیده. اگر 5% باور دارید به حرف من، واقعا میتونه رخ بده و اینا خوشخیالیه. واقعا دقت بکنید به اینجور چیزا. میگم من وقتی پای ایران وسطه، من بیطرف نیستم واقعا، به خاطر اینکه این مملکت تحمل اون مسائل رو نداره. هرچی هم که بقیه میگن، اونها رو هم حتی گوش نکنید که ما قدرت تمدنی داریم و نمیدونم فلان و بهمان و اینا. نه خیر آقا، اون روزها هم دیگه تموم شده. این قدرت تمدنی مانع از این نمیشه که تو دوچار کیاس بشی، دوچار هرج و مرج بشی. شما نگاه نکنید که مردم یمن دارن تو این وضعیت هستن و هر وقتم که حوثی‌ها یک فراخوانی میدن، حالا 2 میلیون نفر تو صنعا میریزن تو خیابون. شما یک دقیقه، همون ماهایی که اینجا داریم زندگی میکنیم، یک دقیقه مثل مردم صنعا نمیتونید زندگی کنید. یک دقیقه. من که عادتی دارم به شما پیشنهاد میکنم شما این کارو بکنید. من چون خیلی دوست دارم ببینم تو کشور دیگه چی میگذره، و خب بعضی جاهام که نمیشه رفت، من تو یوتیوب میگردم دنبال این آدمایی که سفر میکنن به کشورهای مختلف یه آدمای حالا خلوچلی هستن که مثلا یه موتور سوار میشه، یه دوچرخه سوار میشه، یا پیاده راه میفته، یا یه کوله میذاره رو دوشش، مثلا یهو میبینی که رفته چه میدونم مثلا اندونزی، سه هفته تو اندونزی مونده، نمیدونم با آدمها و نقاط مختلف رو رفته تو اندونزی و اینها. من اینا رو دنبال میکنم، حالا چه توی یوتیوب چه توی اینستاگرام. وقتی که یک برنامه رو شروع میکنن، یه برنامه سفری رو شروع میکنن، یه خانم آلمانی هلوش 2-3 ماه پیش سفر رو با موتور شروع کرد و رفت مثلا چه میدونم قطر، مسقط، ببخشید قطر، عمان، عربستان، اینجور جا تا یمن. هلوش 20 و 20 خورده ای روز تو یمن موند. خب اونجا لایف میذاشت، نمیدونم فیلم میذاشت، و این فیلم ها برای من خیلی آموزنده بود. از توی همون فیلم ها من خیلی چیزا دستم میاد. باور کنید که نمیتونن ایرانی ها مثل یمنی ها زندگی کنن، مثل لیبیایی ها زندگی کنن، مثل عراقی ها زندگی کنن در شرایط هرج و مرج. من اصلا نمیخوام به ذهنتون یه جهتی بدم، باور کنید. اصلا نمیخوام شما رو نه کنم از چیزی، یا مثلا چه میدونم به شما رو وادار کنم که یه کاری رو انجام بدید، یا یه تفکری داشته باشید، یه شکل خاصی فکر کنید. ولی حداقل اگر هم حرف من رو نمیپذیرید، بهش فکر کنید، یه مقدار بیشتر بهش فکر کنید. هر کسی که این صدای منو میشنوه، هر کسی که این لایو داره میبینه، هیچ عاقلی به استقبال پدیده نمیره که ندونه تهش چیه. اون هم پدیده‌ای به این مهمی، به شدت حساس، که شما هم کنترلی روش ندارید. آیا شما کنترلی روی اسرائیل دارید؟ آیا شما میتونید اسرائیل رو کنترل کنید، بگید که اوکی تا اینجا اومدی دیگه بس، برو خدافظ؟ اینا مسائل مهمیه. یه نکته‌ای هم خب حکومت باید در نظر بگیره. خب بله، تو این 12 روز این همه جمعیت از تهران رفتن. واقعا این قضیه دیگه نمیتونه تکرار بشه. مردم زندگی دارن، مردم که نمیتونن هر چند وقت یه بار حالا 10 روز 12 روز زندگیشون رو ول کنن برن. خب به خاطر اینکه از اون طرفم خب میدونن با کی طرفن، بالاخره اسرائیل دیگه. خب این همه هم غیر نظامی کشته شدن دیگه، اینا که دیگه حالا داستان نیست که، خیلی غیر نظامی هم کشته شدن. بنابراین این هم نمیتونه ادامه پیدا بکنه. یعنی حکومت هم باید حواسش به این چیزا باشه. اینا چیزایی نیست که تو بخوای امتحانش بکنی، بخوای تستش بکنی، که این چیزا تست کردنی نیست. اینا مسئله مهمیه. یه پای یه کشور وسط، پای یک مملکت وسط. بچه‌ها چه گناهی کردن؟ بچه‌های چه به اونهایی میگم که کف میزنن برای جنگنده‌های اسرائیلی، چه به حکومت؟ بچه های ما چه گناهی کردن؟ میلیون ها بچه توی این مملکت دارن زندگی میکنن، نه اصلا میدونن که فلانی کیه، بهمانی کیه، نمیدونن اون چیه، نمیدونن اون یکی چیه، اصلا هیچ حالیشون نیست. نباید هم حالیشون باشه. برای چی باید این بچه نوجوون چه میدونم 12-13 ساله، یه دختر بچه، پسر بچه 10 ساله رو آدم مغزشو با این چیزو پر کنه؟ هیچ. برای اینکه هیچ بعدی از این مسائل برای اون بچه خوشایند نیست. هیچی. و بچگیشو بکنه، باید زندگیشو بکنه. تست نکنید مردم رو در مورد آینده، تست نکنید. من که نمیدونم تصمیم چیه، و از شواهدم اینجوری به نظرم میرسه که تصمیمی فعلا بود. حالا یا همچنان دارن حرف میزنن، همچنان چه میدونم دارم میسنجن و اینها، و معلوم نیست که چه اتفاقی میفته. من هیچ توصیه‌ای هم ندارم، مثلا نمیگم برید مذاکره بکنید، نمیگم نرید مذاکره نکنید، اصلا من اصلا در اون حدی هم نیستم که بخوام توصیه بکنم. ولی حواستون باشه یه سری چیزا تست کردنی نیست. واقعا من هر روز که از در همین 12 روزی که جنگ در جریان بود و میرفتم سر کار و میومدم، معمولا 8 صبح میرفتم، 10-11 شب میومدم خونه. خب من از 3 تا ایست بازرسی رد می شدم، موقع رفت از 3 تا ایست بازرسی هم بر می گشتم. اون چه که من دیدم، چشمای من، این دوتا چشم من دیده، این بود که خب این مردمی که من، حالا مناطقی هم که من ازشون برم، مثلا منطقه 6 بود، منطقه 5 بود، یه منطقه دیگه هم می رفتم گاهی وقتا به خاطر یه کارهای بیمارستانی و اینها می رفتم می اومد. خب من می دیدم تو ایستای بازرسی مردم واقعا همراهی دارن می کنن. خوشوبش میکنن، این دیگه من به چشمم میدیدم و این مردم از همه قشری بودن. یعنی کسی نمیتونه مثلا بیاد به من بگه که اوکی اینا همه حامی بودن یا فلان، نه از همه قشری بودن. اما ببینید این الان اتفاق افتاده، ممکنه بعدش این اتفاق نیفته به هر دلیلی. اگر دفعه بعد خدای نکرده زیر ساختهای دیگری هدف قرار گرفته بشه و مردم در تأمین مایحتاج خودشون مشکل داشته باشن، اگر زنجیره تأمین مختل بشه، این بار مختل نشد، یعنی به نسبت شرایط جنگی زنجیره تأمین در ایران مختل نشد. من تهران بودم، خیلی هم که تو شهرستان ها بودن رو من پرسجو می کردم معمولا. بله نون یه ذره مشکل بود به خاطر اینکه جمعیت خیلی زیادی رفته بودن شهرستان ها و مسئله پمپ بنزینا در شهرستان ها بود. از تهران که روز 4 و 5 به بعد بهتر شد، بعدش اصلا ناپدید شد صفهای بنزین. ولی خب این اتفاق نیفتاد، زنجیره تأمین مختل نشد در ایران، اما تضمینی وجود نداره که مختل نشه. و اگر این مختل بشه در آینده، اون وقت اتفاقات دیگه مثل این 12 روز نخواهد بود. من دارم میگم اون گروه تجزیه طلبی که پشت مرزه، اون هسته‌های مسلح موسادی که ممکنه در کشور باشن یا پشت مرز باشن، اونها دارن نگاه میکنن و سیستم کارکرد خودش رو حفظ کرد. بالاخره به هر شکلی که بود کارکرد ساختاری خودش رو حفظ کرد. اما نباید تست کنید اینو و بعد بگید که اوکی بازم همین جوری میشه، بازم همین اتفاق میفته، بازم میتونیم بالاخره یه جوری حل کنیم ماجرا. هیچ عاقلی تست نمیکنه شرایط بحران رو برای دوبار. اینها چیزهایی نیست که کسی نیاز به تخصص داشته باشه برای فهمیدنش. اینها یه عقل متعارف هم اینها رو میفهمه. شرایط بحران رو دوباره نباید تست کرد. اینا مسائل مهمیه و به خیلی از این دوستانی که سوالاتی پرسیدن که من نمیتونم اون سوالات رو جواب بدم، بعضیاشو، دوستان واقع بین باشید. خیال پردازی خوب نیست. ممکنه شما دنبال چیز خوبی باشید، ممکنه در ذهنتون دنبال یک هدف خوبی باشید، ولی هیچ تضمینی وجود نداره اون راه حلی که مد نظر شماست شما رو به اون چیز خوب برسونه. من در لایو اول بعد از حمله اسرائیل گفتم حمله هوایی خارجی هیچ سیستم این رو سرنگون نمی کنه. توضیح دادم در لیبی اگر این اتفاق افتاد به خاطر اینکه قذافی در داخل علیه شورش مسلحانه شده بود، اسلحه گرفته بودن. اساساً کمپین اوباما علیه قذافی بعد از این رخ داد که این شورش مسلحانه به جریان افتاده بود. بعد رفتن بهش گفتن آقا این قذافی تانکاشو برداشته داره میره سمت فلان جا از جاده فلان که اینا رو سرکوب کنه، و کمپین حمله هوایی رخ داد. و بعدش دیدید که لیبی چه اتفاقی براش افتاد. بله یکی از دلایلش عملکرد خود قذافی بود که لیبی رو به اون نقطه رسوند. هیچ کسی این رو انکار نمی‌کنه. حالا خیلی عذر میخوام از این کلمه استفاده میکنم، یه عده‌ای هم اینجا بیان برای من روزه بخونن که بله در دوره قذافی صنعت اینجوری بود، نمیدونم انقدر درآمد سرانه بود، نمیدونم انقدر نفت میفروخت، این کارا رو کرده بود، اون مجانی بود، این مجانی بود، اون یکی مجانی بود. اینا اصلا دلیل نمیشه. انسان آزادی میخواد آقا، شهروند حقوق شهروندی میخواد، آزادی میخواد، کرامت انسانی میخواد، خدمات عادلانه و منصفانه میخواد، دوست داره حق انتخاب داشته باشه. وقتی لیبی آقای قذافی پارلمان درست حسابی نداشت، یه انتخاب درست حسابی نداشت، دستگاه قضایی نداشت، یعنی چی؟ از چی قذافی دفاع میکنید؟ و بعدش صرفا بعدش میاد میگه که حالا چون رفت با آمریکا توافق کرد، آمریکایی‌ها اومدن پدرش رو درآوردن. به خاطر این بود که رفت با آمریکا توافق کرد. نه خیر، قبل از این که بره با آمریکایی‌ها توافق بکنه، پدر کشور خودش رو درآورده بود. اگه نه فیدل کاسترو هم چه می‌دونم آموزش مجانی و نمی‌دونم پزشکی مجانی و خب الان کوبا کجای این دنیاست؟ تاریخ رو برعکس نباید خوند. اگه دوست دارید گول بزنید خودتون رو، خب برید تاریخو برعکس بخون. حالا الان خیلی هم به من میگن تو این 12 روز که آقا تو چرا این حرفا رو میزنی؟ دوست نداری نشنو آقا. من که وقت مفت و اضافی ندارم که بیام اینجا اون چیزی که تو دوست داری بهت بگم. خداحافظ، به سلامت. از هر دو طرف فرق نمیکنه. گوشم هم از این حرفا پره. نشنو. دوست داری اونجوری که تو دوست داری من برات حرف بزنم، که دست بگیری، که بعد چه میدونم اینا رو بفرستی واسه این و اون که ببین فلانی هم این حرفو میزنه. نه آقا، من از این کارا نمیکنم. من این کارو نیستم. یا شمایی که هر چیزی رو در این مملکت توجیه میکنی، دوست داری من اونجوری که تو میخوای حرف بزنم و ایشالله ماشالله بکنم، که تو هم بگیری بفرستی به این و اون. نخیر آقا، من همچین کاری نیستم، من همچین حرفایی نمیزنم. قضیه شوخی نیست، پای کشور وسطه، از این خبرها نیست. اون چی که میبینم میگم، قبلش هم به شما گفتم، بعد از این جنگ اصلا مهم نیست کی پیروز شده کی شکست خورده. اصلا میخواید سر این دعوا بکنید ما پیروز شدیم تو شکست خوردی، اون یکی بگه نه من پیروز شدم تو شکست خوردی. اون چه که اتفاق افتاده مردم به چشمشون دیدن چه اتفاق افتاده. حالا بشینیم سر این چیزا دعوا بکنیم که مثلا چی رو حل بکنیم، واقعا چی رو حل بکنیم. عذر میخوام، جاده خاکی زیاد رفتم، عذر میخوام، ببخشید. یکی از دوستان پرسیدن کمک چین به ایران، کمک روسیه و چین به ایران، آیا چین و روسیه به ایران پدافند خواهند داد و اینها. خب دوستان، من این سوال با سوال جواب میدم. زمانی که اسرائیل حمله دوم رو به ایران کرد، 300 ها آسیب دید، آیا روسیه این کارو کرد؟ به ایران پدافند داد. اون موقع که موقع وضعیت جنگی هم نبود، آیا روسیه پدافند داد به ایران؟ اگر داده بود چرا یه سر صدایی تو این 12 روز در مورد 300 در نیومد؟ این از روسیه. روسیه اتفاقا بعدش هم نمیاد قیمت نفت بره بالا. بعدش هم نمیاد واقعا. چین، آیا شما از من انتظار دارید که من باور کنم که چین در این شرایط، در این شرایط 40 تا جنگنده قرار به ایران بفروشه و قرار ایران 40 تا جنگنده بگیره؟ آیا این خواسته رو چین برآورده میکنه؟ این یک. دو، بعدش فکر میکنید که مثلا این 40 تا جنگنده، 40 تا جنگنده از این با ریموت کنترلن که بلافاصله میاد ایران و ما دکمهشو میزنیم و خلبان میتونه بشینه و پرواز کنه؟ اینا باید مرج بشه با سیستم نیروی هوایی ایران. این کلی دنگ و فنگ داره، آموزش باید شکل بگیره. به همین راحتی که نیست که. بازه تایملاینی که گذاشتید رو بیشتر توضیح بدید دیگه. حالا اون تو اون اپیزودهای قبلی دیگه اون رو ببینید دیگه. از بعد 7 اکتبر به این ور بالاخره همیشه این بحث مطرح شد و من اینو توضیح دادم که ما به یه پارادایم شیفت نیاز داریم، ما باید استراتژیمون رو تغییر بدیم. جالبه، منم همیشه میگفتم آقا حالا نیازی نیست که بنیانش رو عوض بکنید، ولی بالاخره یه تغییرات نیاز داره، خاطر اینکه پارادایم ها عوض شده. نمیشه وقتی پارادایم ها عوض میشه شما با همون دست فرمون قبلی برید. شما باید خودتون رو مچ بکنید، شما باید منطبق بکنید خودتون دیگه. اون به نظرم همون دوستان برن اون اپیزودها رو گوش بکنن از بعد 7 اکتبر به این ور. من بعضی وقتا میرم گوش میدم واقعا، به خاطر اینکه ببینم چی گفتم و بسنجم، بتونم بسنجم که روند فکریم داره چجوری میره جلو. ولی غمگینم میکنه گوش دادن اونها واقعا، اعصابمو میرزه به هم و یه مقداری هم غمگین میشم. ولی حالا در صورت گفتن تکلیف تحریم ها چی میشه. خب ببینید، ما که الان نمیدونیم که مذاکرات قراره چه جوری پیش بره و به چه شکلی پیش بره. اگر ایران تصمیم بگیره که مذاکره بکنه و مواضعش، اصول مواضعش همون اصول مواضع 2 ماه قبل باشه، خب مسلما بازم به مشکل برمیخوره مذاکرات. یه نکته ای وجود داره که من اینو دوبارم گفتم تو روزهای اخیر. اگر اسرائیلیا فکر بکنن، یعنی امریکایی‌ها به این نتیجه برسن که میتونن، یعنی تونستن 2 سال، 3 سال، 1 سال برنامه هسته ایران رو عقب بندازن، اصلا ممکنه مذاکره نکنن اگر ببینن که ایران بازم روی همون موضعش هست. ممکنه بگن که اوکی اصلا من باشه، مگه اینجوریه نمیخوام، اصلا مذاکره نمیخوام، تو برو، تحریماتم که سر جاش هست، منم که اگه تکون بدی اونجا رو اون تاسیسات دوباره میام میزنمت و مذاکره هم نمیخوام. این اتفاق هم ممکنه بیفته واقعا. بنابراین باید منتظر مون دید که سیستم چه تصمیم میگیره. من نمیدونم واقعا، من هیچ اطلاعی ندارم. اینم میفهمم که ممکنه تصمیم گیری در این شرایط سخت باشه. این فرصت سوزی ها همیشه در طول سالیان گذشته باعث شده که پارامترها هی زیاد بشه، پارامترهای جدیدی هی اضافه بشه. حالا یه بار جنگ روسیه، یه بار حماس، یه بار درگیری ما با اسرائیل، همینجوری هی اضافه میشه و بنابراین هی این پروسه تصمیم گیری هی دشوار میشه، هی سخت میشه، هی سخت میشه. در مورد ساخت بمب گفتم. دیشبم دیدم که یه آقایی اومد در تلویزیون گفت ما باید دیگه بریم بمبو بسازیم. آخه در شرایط جنگی میخوای بری بمب بسازی؟ خب اون موقعی که در شرایط جنگی نبودی چرا نساخت؟ حالا شما به اونش هم منتقدی باشه، ولی چرا الان میای اینو مطرح میکنی؟ در این شرایطی که الان در جنگی، در وضعیت جنگی، حالا یه آتش بسی وجود داره دیگه، اونم که معلوم نیست به بار باشه یا به دار باشه، الان میای توصیه میکنی برم بمب بسازم؟ بابا اینا ذهنیت طرف مقابل رو شکل میده در قبالت. بعد از حمله حماس به اسرائیل و اون درگیری ها و فلان، بعد از اینکه حالا یه درگیری، اولین درگیری که بین ایران و اسرائیل رخ داد، یه عده تو داخل شروع کردن به حرف زدن که ما ممکنه بمب بسازیم، ما ممکنه بمب بسازیم. خب آخه مثلا بعدش فکر کردی که این برات بازدارندگی ایجاد میکنه؟ باشه، ولی بابا وقتی خیلی تکرارش میکنی اونطور جدی میگیره. آیا برای جدی گرفتن اون آماده هستی؟ اگه آماده هستی باشه، خیلی هم خوبه اتفاقا. هر کسی یه حرفی بزنه، نمیدونم این تهدید کنه، اون مثلا یه کارت دیپلماسی بذاره جلو، اوکی باشه، هیچ مشکلی نیست واقعا. این یک تاکتیک کاملا شناخته شده است در روابط بین الملل در زمینه بازدارندگی سیاسی باشه، اما با قدرتش رو داشته باشه. یعنی این تاکتیک رو کسی باید انجام بده که توانش رو داشته باشه، اگر نه ذهنیت طرف مقابل شکل میگیره علیه تو، به اون شکلی که تو نمیخوای شکل میگیره. خیلی این مسئله رو مطرح کردن که اوکی، تو همین چند روز به من، آقا اگه اوکراین بمب داشت روسیه بهش حمله نمیکرد. بابا اوکراین زمانی که بمب در اوکراین بود، روسیه مسکو خودش بمب رفته بود اونجا گذاشته بود. آخه چجوری باید اینو گفت؟ خب الان چرا اوکراین نمیره بمب بسازه؟ الان در وضعیت جنگیه دیگه، از ما وضعیتش باید بهتر باشه قاعدتا، همه دنیا پشتشه. خب الان نمیتونن بهش بمب بدن؟ حالا ممکنه بگین که اوکی نه، اون طرفش روسیه است، روسیه بمب هسته‌ای داره، بنابراین اگه الان به اوکراین بمب بدن یه جنگ جهانی رخ میده. خب ایران طرفش کیه؟ و توانایی مخفی کاری لازم رو دارید برای ساختن بمب؟ اگه دارید برید بسازید. یا مثال پاکستان و هند رو میزنن. بابا دنیا پذیرفت که اینها بمب داشته باشن، به خاطر اینکه اینها حداقل علیه نظم بین الملل کاری نمیکردن. یعنی منظورم اینه که نظم بین الملل قبول داشتن، قواعد بین المللی رو قبول داشتن. یا کره شمالی رو مثال میزنن که آقا کره شمالی بمب داره، هیچ کی جرئت نمیکنه بهش چپ نگاه کنه. باشه، قبول، درسته، ولی کره شمالی کجاست؟ دنیا پذیرفت این رو که کره شمالی اون گوشه باشه، هیچ ارتباطی هم با دنیا نداشته باشه، هیچ کسی هم هیچ کمکی بهش نکنه، در حد بخور و نمیر، در اون حدی که اونقدر عصبانی و ضعیف نشه که یه وقتی طرف شب خوابید صبح پاشد هوس کنه دکمه بمبو بزنه از رو عصبانیت که چرا هیچکی به من کمک نمیکنه، من دارم از گشنگی میمیرم. در این حد بهش بدیم باش، بمبت هم داشته باش عزیزم، شبان بغل کن بخواب باش. اما این طرفش در کره جنوبی سیستمای دفاع موشکی میذاریم، سیستمای در واقع هشدار اولیه میذاریم، در اطراف کره شمالی سیستمای هشدار اولیه میذاریم که اگر بخواد موشکش رو هوا بکنه، به ژاپن نرسیده رو هوا میزنیمش، در کره جنوبی چتر هسته‌ای میذاریم، این کارا رو انجام میدیم. خب شما در این داینامیک الان در خاورمیانه، در کنار اسرائیل، توی این وضعیت میخوای بری بمب بسازی؟ گفتن نفع هر کدام از آتش بس چیست؟ خب ببینید، جنگ سختی بوده، شما حالا بله ایران آسیب دیده، فکر نکنید اسرائیل آسیب ندیده. ببینید اینا، منی که آدم رسانه‌ای هستم میفهمم اسرائیلی‌ها دارن چیکار میکنن. شما رسانه‌های اسرائیلی رو برید رصد بکنید، فردای 2-3 ساعت وقت بذارید رصد بکنید، یک عکس پیدا بکنید از مراکز نظامی و اطلاعاتی اینها که درس کرده باشه ببینید، من به شما جایزه میدم. بعد مقام ارشد امنیتی کشور ما میره در تلویزیون مصاحبه میکنه، تلویزیون ما هم فیلم خونش رو که هدف گرفته شده پخش میکنه، برای همه دنیا. ما نمیدونیم که چه موشک‌های کجا خوابیده، چه موشک‌های ایرانی کجا خوابیده، خصوصا در 3-4 روز آخر. حالا 3-4 روز کمتر، بیشتر 5-6 روز آخر. اما به محض اینکه اینی که من دارم میگم، من مدام نشسته بودم پای رسانه‌های اسرائیلی ها تا ببینم که چه اتفاقی افتاده. یعنی حتی فرض رو بر این گرفتم که آقا من به این وریش اعتمادی ندارم، میخوام ببینم اون ورش اتفاق میفته. به محض اینکه موشکی خورده یه جایی، مثلا به یک مرکز نظامی خورده، کنارش بیمارستان بوده و اون موشک خب کلاستر بوده کلاهکش و خب این بیمارستان رو هم خیلی تخریب کرده. حالا گفته میشه که اون بیمارستان نظامی بوده، بیمارستان نظامی بوده، حالا لزوماً هم به این معنا نیست که اگه بیمارستان نظامی بوده همه کسایی که اونجا هستن نظامی هستن، اونجایی که بستری هستن، نه. مثلا بیمارستان های نظامی ما که آدم های عادی هم میتونن برن دیگه. در صورت اونها رو بله نمایش میدادن، خبرنگار CNN میرفت، عکس ها منتشر میشد، جزئیاتش منتشر میشد، وزیر دفاع اسرائیل میرفت اونجا کنفرانس مطبوعاتی میذاشت، نتانیاهو هم همینطور. اما مراکز نظامی اطلاعاتی و دولتی شما چیزی ندیدید. یک جایی که خیلی بولد منتشر شد، اونم به واسطه عکس‌های ماهواره و اینا، حیفا بود. خب پالایشگاه حیفا. و بعد شما در روزهای آخر مصاحبه شهردار حیفا رو هم دیدید که چقدر نگران بود. بنابراین معناش اینه که خب این موشک‌هام بابا بالاخره تو وقتی سر کلاهک و بکنی 1.5 تن، 1 تن و سوخت 2 مرحله‌ای بذاری، سوخت ترکیبی بذاری، خب بابا بالاخره اون که اونجا هست دیگه توان سوپرمن که نداره. در صورت خب اینا میخوابن. حالا منم نمیخوام بگم همشون خوابیدن، خب اونها هم آسیب دیدن، اونها هم این هزینه آمد و رفت به ایران زیاده، تاباوری مردمشون هم بالاخره کم میشه، نیاز به مهمات دارن، نیاز به تسلیحات دارن، کما اینکه بعد از اینکه این جنگ تموم شد کلی هواپیما از امریکا رفت اسرائیل. خب اینم هست دیگه. بالاخره ایران هم همینطور، ایران هم نیاز داشت که مثلا خب یه نفسی بکشه، مثلا یه چیزها رو تقویت بکنه، یه جاهای باگا رو بگیره. و من مطمئنم که الان در خصوص پوشاندن سوراخ‌های امنیتی بسیار داره اتفاقات میفته در درون سیستم و خب کسی هم نمیدونه، خب کار اطلاعاتی ماهیتش اینه کسی ندونه. و ایران نیاز به لانچر داره، ایران نیاز به پدافند داره، اگر قابل تعمیر تعمیر بشه، اگر نه، اگر هست جایگزین بشه و بالاخره این اتفاقا میفته دیگه. بنابراین دو طرف رضایت دادن در این مرحله. آقای مزدک یه سوالی پرسیده که چه چیزی رو در نگاهت به آینده دست کم گرفته بودی؟ نمیتونم جواب بدم به این سوال. در مورد احتمال توافق پرسیدن، من هیچ ایده‌ای ندارم واقعا. هیچ چی رو نمیتونم بگم. اصلا خیلی باید فکر کرد در این مورد. در مورد حمله زمینی به ایران پرسیدن که اگر در مورد بحث گروه‌های تجزیه طلب اطراف ایران میگید، به شرط ها، به شرط این که احساس بکنن که سیستم میتونه تضعیف شده باشه، یعنی کارکرد نداشته باشه. اما تا زمانی که اون کارکرد وجود داره کار خیلی سختی داره. در مورد مجلس پرسیدن، مصوبه مجلس، همکاری ایران با آژانس و اینها. ببینید ایران دو راه داره دیگه، یا برنامه هسته‌ایشو قراره بذار کنار، یا اگه قرار باشه برنامه هستی داشته باشه اونم دو راه داره، یا میره تو ابهام هستی، یعنی اصلا در مورد برنامه هستی چی نمیگه، یعنی اصلا نمیگه که این اورانیوم کجاست، اصلا فوردو رو بازسازی نمیکنه، نمیدونم این تاسیسات رو بازسازی نمیکنه، میره تو ابهام هستی، هیچ اطلاعاتی از خودش نمیده بیرون. یا اینه، یا اینکه نه اگه نخواد بره در ابهام هستی بلاخره مجبور با آژانس سرکله بزنه، با آژانس باید کار کنه. یک بندی در این مصوبه مجلس هست که ارجاع داده به بند 4 MPT و گفته که اگر حقوق ایران ذیل بند 4 MPT محقق نشه ما بر نمی گردیم به روابط عادی با ایران. سه تا شرط گذاشتن، یکیش اینه. خب این نشون میده که ایران هنوز نمیخواد از MPT خارج بشه، برای اینکه ارجاع داده به MPT تو این مرحله. و شما وقتی تو MPT باشی، معناش اینه که با آژانس باید کار بکنی در هر صورت. و من فکر میکنم که یه نکته هم هست و این مصوبه این مجلس منوط هم شده به تصمیمات شورای عالی امنیت ملی، یعنی اینکه شورای عالی امنیت ملی در خصوص این مصوبه در یه پله بالاتر. من فکر کنم این تاکتیک فشار به آژانس و فکر نمیکنم روابط ایران با آژانس به کلی قطع بشه. آیا خبری از تغییر استراتژیک هست؟ آقا این تغییر استراتژیک مثلا چیز نیست که، این دکمه نیست که هر زمانی که دلمون خواست بزنیم، ریموت کنترل تلویزیون نیست که هر زمانی که من دلم خواست بزنم. این تغییر استراتژیک زمان باید در زمان مناسب رخ بده. وقتی که شما زمان رو از دست میدید چیکار باید کرد؟ از دست دادید دیگه، نمیتونید مثل قبل اون رو اجرا بکنید. خیلی چیزا تغییر میکنه و ایران بارها و بارها زمانش رو از دست داده. من الان اصلا نمیفهمم تغییر استراتژیک چجوری باید باشه، یعنی واقعا من به عقلم قد نمیده، یعنی هنوز من نتونستم یه درکی به دست بیارم که اگر قرار باشه تغییر استراتژیکی رخ بده باید چطوری رخ بده واقعا. و برداشت من اینه که به نظرم هنوز سیستمم به نتیجه نرسیده. گفتن چرا پیام ها رو پاسخ نمیدید؟ به خدا من خسته شدم، خیلی پیام پاسخ دادم و از این بیشتر در توانم نیست. عذرخواهی میکنم، وقتم خیلی گذشته. خب من وقت پاسخ دادم به سوالاتتون رو ندارم. بعضی سوالات هم اینجا نوشتید زیرچشمی دیدم، نمیتونم جواب بدم. خیلی عذرخواهی میکنم ازتون. دوستان امیدوارم که روزهای خوبی در پیش باشه، امیدوارم که آینده خوبی برای این مملکت در پیش باشه. اینو صادقانه میگم، امیدوارم که این مملکت آرامش داشته باشه، این مملکت آزادی داشته باشه، این مملکت رفاه داشته باشه، عقلانیت داشته باشه، مهربانی و دوستی داشته باشه. اینا رو صادقانه میگم. و اما همه اینها باید از مسیر خودش به دست بیاد. سلامت باشید، مرسی از همتون و خداحافظ.